زفیون و بند و تنباکو، ننگین شد این وطن ننگین، ننگین شد این وطن ننگین. زفیون و بند و تنباکو، ننگین شد این وطن ننگین.
وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. شما که شنونده برنامه‌های رادیو ایران هستید، 9:30 دقیقه است. دعوت می‌کنم که ویژه برنامه روز جمهور رو بشنوید. به نام خدای بخشنده مهربان، خانم ها و آقایان، شنوندگان عزیز و محترم رادیو ایران، خدمت شما سلام عرض می کنم. صبح شما بخیر باشه، انشالله کارتون خوب باشه، انشالله سالم و سلامت باشید. سال نو رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض می کنم، همینطور ماه مبارک رمضان رو. انشالله که من و همه همکارانم رو از دعای خیر خودتون در این ماه عزیز بی نصیب نگذارید. شما شنونده ویژه برنامه روز جمهور هستید. امروز 12 فروردین ماه سال 1402 هجری خورشیدی هست و این ویژه برنامه اختصاص داره به روز جمهوری اسلامی ایران.
امام خمینی نامگذاری ماهیت نظام را به رفراندوم گذاشت. بازرگان پیشنهاد داد که نام نظام جمهوری دموکراتیک اسلامی باشد. امام پیشنهاد او را نپذیرفت و اصرار کرد که رفراندوم بر سر جمهوری اسلامی باشد، نه یک حرف بیشتر نه یک حرف کمتر.
امروز مردم توجه پیدا کردن به این که نباید یک اقلیتی بر یک اکثریت قاطع حکومت کند. این مطلب پیدا شده در ذهن مردم. در بلاد اسلامی این مسئله طرح هست الان که باید ما یه جمهوری اسلامی داشته باشیم. ما نباید یه جمهوری دموکراتیک داشته باشیم به اصطلاح اینها، یه مسئله غربی داشته باشیم، اسمش رو عوض کنیم، شاهنشاهی رو برداریم، یه شاهنشاهی دیگری جاش بگذاریم به طور مسائل غربی.
رفراندومی که در مورخه 3 مارس 1979 اجرا شد، جواب این سوال بود: جمهوری اسلامی آری یا نه؟
نعم ام لا؟
مسئول نتایج رفراندوم اعلام کرد که بیش از 98% مردم ایران به جمهوری اسلامی آری گفتند و در اول آوریل 1979 جمهوری اسلامی به طور رسمی اعلام شد.
خب ساعت 9:35 دقیقه 12 فروردین ماه هست. شما ویژه برنامه روز جمهور رو از رادیو ایران میشنوید. من مهدی معظمی هستم، به اتفاق همکارانم هم در خدمت شما امروز خواهیم بود. اما سوال پیامکی ما یا نظرسنجی ما به این شرح هست، براتون میخونم، شما حتما محبت کنید و شرکت بفرمایید. به نظر شما مهمترین دستاوردهای روز 12 فروردین و جمهوری اسلامی در تاریخ معاصر ایران چیست؟ گزینه 1، تحقق مردم سالاری دینی و گسترش نقش مردم در سرنوشت کشور. گزینه 2، انسجام و وحدت میان مردم. گزینه 3، تثبیت نظام جمهوری اسلامی در ایران و افزایش نقش منطقه‌ای و بین‌المللی. و گزینه 4، همه موارد. شما از طریق سامانه پیامکی 30900 میتونید در این سامانه پیامکی و در این سال نظرسنجی شرکت بفرمایید. اما مهمانان عزیزی در برنامه امروز من رو همراهی میکنن. در خدمت جناب آقای مهدی مقصومی، پژوهشگر حقوق بین الملل هستیم. آقای مقصومی سلام، صبح شما بخیر، خیلی خوش آمد.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز برنامه. تبریک عرض میکنم عید نوروز باستانی رو و حلول ماه مبارک رمضان و عرض تسلیت دارم بابت ایام وفات اول بانوی اسلام حضرت خدیجه سلام الله علیه.
زنده باشید، خیلی متشکرم. همینطور در خدمت جناب آقای دکتر فرشید باقریان، کارشناس مسائل بین الملل هستیم. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
سلام از بنده خدمت شما، همکار و مهمان عزیزمون در استودیو و شنوندگان عزیز، در خدمتیم.
سلامت باشید. خب آقای مقصومی با شما بحث رو آغاز بکنیم. به هر حال 12 فروردین روز جمهوری اسلامی نامگذاری شده که یک جورایی نماد اراده، نقش و تاثیرگذاری مردم در انتخاب جمهوری اسلامی بوده. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خب برخی معتقد بودند که به دلیل علنی و صریح بودن همراهی مردم با جمهوری اسلامی نیازی به رفراندوم گذاشتن اساس و اصل جمهوری اسلامی نیست. اما حضرت امام رحمت الله علیه به عنوان مخالف جدی این تر معتقد بودند که ادامه انقلاب اسلامی و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی تنها با اراده و نظر مردم ممکن هست. من میخوام برای اینکه بحث رو آغاز بکنیم یک مقدمتا شما هم پیرامون این مسئله‌ای که من مطرح کردم نظرتون رو بفرمایید تا بحث رو پیش ببریم.
بله، به نظرم میرسه که یک دوراندیشی توسط حضرت امام در اون زمان صورت پذیرفت. خب این دوراندیشی رو ما الان امروز داریم متوجه ماجرا میشیم. اتفاقاتی که در سالهای پس از انقلاب رخ داده و در واقع اقداماتی که دولت‌های غربی علیه جمهوری اسلامی ایران انجام دادن و همواره در تلاش هستن که نشون بدن که جمهوری اسلامی ایران یک حکومت برخواسته از خواست و اراده مردم نیست. قطعاً اگر که اون زمان این دوراندیشی صورت نمی‌پذیرفت و این رفراندوم انجام نمی‌شد، در واقع بهانه تراشی های این قبیل افراد و این قبیل دولت ها به شدت بیشتر بود و طبیعتا الان دست ما بسته بود. اما خب ما میبینیم که علارغم مخالفت هایی که افرادی که بعدا از انقلاب هم جدا شدن، حضرت امام تأکید کردن که حتما باید این رفراندوم صورت بپذیره و نتیجه رفراندوم هم با بیش از 98% آرا نتیجهش این بود که به جمهوری اسلامی مردم آری گفتن و در واقع این به نظرم مثل که نشان از دوراندیشی از تمام بوده.
درسته. آقای دکتر باقریان، بسیاری از کشورهای مدعی دموکراسی در دنیا، حالا مثل آمریکا یا کشورهای این چنینی، حتی یک بار هم در تاریخ خودشون شاید رفراندومی رو نداشتن برای اینکه آیا مردم میپسندن این سبک حکومت داری رو، این سبک رو میپسندن یا نه. و در کشور ما دو بار این رفراندوم برگزار شده و حقیقتا خب مردم حکومت دینی و نظام دینی رو میخوان. این رو این که حالا این کشورهای مدعی دموکراسی اصلا تو عمرشون برگزار نکردن رو شما چطور ارزیابی میکنین؟ بعد میان حالا به ما اعتراض میکنن، به کشور ما اعتراض میکنن، میگن شما مردم مثلا با شما نیستند.
من باید به خیلی عقب‌تر برگردم. نمیدونم چقدر وقت داریم.
بفرمایید.
بفرمایید. ما ببینید، ما اتفاقات عجیبی در تاریخ داریم که به اینا نقاط عطف یا نقاط بریکینگ پوینت میگیم یا ریتن پوینت میگیم. یکی از اینا مثلا ماگنا کارتاست که میان در یک تاریخی 1250 به مردم در انگلستان اتفاق میفته و یک سری حقوق داده میشه. بعد از اون 1648 ما عهدنامه وستفالی داریم. میان در واقع به نوعی تسری دولت ملت یا تسری در واقع سکولاریسم بر جهان میاندیشن به این گونه، ولی عملا همچین صورت نمیگیره و سکولاریسم به نوعی فقط در دفاتر و مکاتب میمونه و عملا یک رویکرد مذهبگرایی و دینگرایی و سنتگرایی به وجود میاد. حالا اینو من نمیخوام خیلی عقب‌تر برم چون امروز مناسبتی هم نداره این مسئله، ولی اگه میایم میبینیم که در دوره مشروطیت خودمون هم این اتفاقی میفته. یک کسی در مقابل مشروطیت یا در مقابل مشروعیت و مشروطیت میایسته و میخواد با یک باستانگرایی رو در ایران تسری بده. این باستانگرایی یا ارکائیسم متاسفانه نمیتونه با ساختارها و شاکلهای جامعه ما همبستگی پیدا کنه. به همین دلیل ما میبینیم که از گذاری که بعد از کودتای سوم اسفند صورت میگیره، این سنتگرایی ارزشهای خودش رو حفظ میکنه، یعنی میاد شاکلهای و شالودهایی که داشته رو در درون خودش نگه میداره و این مثل یک فنر مرتجع میشه و یک روزی این انفجار صورت میگیره. به همین دلیل نمیشه با بعضی از ارزشهای جامعه مدنی مقابله کرد. هر چقدر که شما به فکر وسترنیزیشن یعنی غربی کردن جامعه خودتون میافتی، ولی این جامعه بعداً این ارزش‌ها تبدیل میشه به این چیزی که اتفاق افتاد. البته در مورد دموکراسی، لفظ دموکراسی رو خیلی لفظ مثبتی نیست در جهان، به همین دلیلی که ما در تقسیمات نظام‌های سیاسی ارسطویی یا حتی افلاطونی در دولت شهرهای آتن دموکراسی رو تنها آلترناتیو موجود میدونن، وگرنه دموکراسی در نهایت از منظر اونها به یک نوع اولیگارشی ختم خواهد شد. یعنی اینکه ما دموکراسی رو به عنوان یک آزادی محض انسانی، یک جامعه مدنی در واقع ایدئال بدونیم، نه، ما آلترناتیو دیگه ای نداریم. کما اینکه قبول این مسئله که شما وقتی 51% یک جامعه به یک موضوعی رأی میده و 49% دیگری که رأی نداده فردا مجبور میشه قبول کنه این موضوع رو، این در واقع شکست هزیمت هم خودش یه خورده سخته برای جامعه مدنی. ولی جامعه مدنی اگه بتونه اینا رو قبول کنه و اکثریت رو بپذیره، یعنی همون رأی اکثریت، این بحث دیگه‌ایه. ما جوامع غربیمون که شما از دموکراسی در موردش دارین صحبت میکنید، دموکراسی در اونجا یک بحث فرمایشیه، یعنی که توجه به فرمایی غالبیته. ما ماکس وبر یک جمله جالبی داره، میگه احزاب شرکت‌های تجاری هستن که برای اهداف خودشون تلاش میکنن و بعد از پیروزی در واقع به تولید سرمایه و تولید پول میرسن. به همین دلیل ما بحث دموکراسی رو زیاد اینجا در موردش صحبت نکنیم، به نظر من بهتره. ما اینجا به حال شما یک حکومتی داریم به عنوان مردم بر مردم. حکومت مردم بر مردم منزله دموکراسی نیست. دموکراسی در نهایت تبدیل به یک میشه گفت گروه غالب در بستر سیاسی میشه و تفاوت ایجاد میشه بین دولت، یعنی ساحت دولت و ساحت ملت. ما حتی در بحث‌های خودمون هم داریم، بر خیلی از جاها اموال دولتی میگیم، اموال عمومی میگیم، حتی بین اینا فرق میذاریم، یعنی اینا دوچار تضاد شدن. علی حال ما جامعه داشتیم، جامعه سنتگرا، مذهبگرا. این جامعه یک سری ارزش‌هایی داشت که به سال‌های متمادی با خودش اینا رو حمل کرده بود و باعث یک گونه حفظ و صیانت شده بود. یعنی ما در خیلی از موارد از سنتگرایی، مذهبگرایی و ملی‌گرایی بابت صیانت در واقع حدود صغورم ازش استفاده کردیم و به کمک ما آمده بود. اتفاقی در دوران ساسانیان افتاد، مثال می‌زنم. اینا اومدن که عکس اینو انجام بدن ولی متأسفانه صورت نگرفت. به همین دلیل شما اومدید به طبق نظریه فیلسوف معروف هابس میگه که به یک لباس کهنه وصله نو پیله نزنید، یعنی این به حال نمایان خواهد شد. به همین دلیل در یک جامعه سنتی و مذهبی اومدید و خواستید که یک نوعی غربگرایی، این غربگرایی حالا در ساحت دین، در ساحت مذهب، در ساحت صنعت، هر چیزی که فکر کن جامعه مدنی و حتی فرهنگتون، ولی متأسفانه جواب نداد. به همین دلیل این رویکرد در واقع مذهبگرایی در جهان یک ضرورت بود، یعنی اتفاقی که در بمان انقلاب اسلامی افتاد در ایران یک ضرورت بود، یعنی اصلا نمیتونستید مقابل این بایستید. حالا ما مدارکی شواهدی قرارانی هست که این کشور کمک کرده، این دولت کمک کرده، اینا رو بذارید کنار، این اتفاق کماکان میافتاد، کماکان میافتاد. شما نگاه کنید در همین جامعه امروزمون، سالهای سال از این واقع گذشته، یک جامعه مثل جامعه مذهبی و اسلامی در واقع الجزایر میاد در مقابل فرانسه میایسته و از فرانسه میخواد که عذرخواهی کنه در مقابل کشتاری که انجام داد. یعنی ببینید حتی استعمار هم در واقع پایه‌اش داره شل میشه. این اتفاق در رژیم اسرائیل هم داره میفته، یعنی مذهب گرایی افراطی داره در کابینه رو در واقع به نوعی به دست گرفته. این که یعنی جامعه به این صورته که من بازم عرض میکنم نمیخوام زیاد وقت رو بگیرم برای این سوال، ولی ضرورت رو اینجوری فکر کنید که شما در سال 1000 مثلا میگم به قرن 19 یک هگلیزم داریم، یک هگلیزم چپ و راست در مقابل هم قرار میگیرن و راستگراها و چپگراها به نوعی به زعم خیلی از نظریه پردازها باعث جنگ جهانی میشن. جنگ جهانی یک و دو که بالای 200 میلیون نفر در دنیا کشته میشن و میایم به سال 1900 میرسیم، پدیده به اسم ماکس پلانک داریم میاد و در واقع نظم و حذف میکنه از علم. یعنی علم هم نمیتونه جوابگو باشه. نظم علم میدونید که ما بران نظم آنسلم داریم، توماس آکوینوس داریم، کندی داریم، ابن رشد داریم، اول سینا داریم و اینا رو در واقع نقض میکنن. یعنی در واقع علم به یک سرگردانی میرسه. کما اینکه فکر کنم دو روز پیش بود قولهای بزرگ فناوری جهان گفتن که این هوش مصنوعی رو متوقف کنیم وگرنه جهان به فقر. یعنی علم هم نتونسته در واقع برای مکاتب انسان سازی کاری انجام بده. به همین دلیل وقتی شما علمتون، استفان هاکینز هم قبل از در واقع فوتش جمله جالبی گفت، گفتش که علم به میزان، یعنی فلسفه به میزان علم پیشرفت نکرده و این دچار زوال شده. یعنی راه چاره رو در تکامل و رستگان انسانی رو علم نمیدونه، یه چیزی فراتر از علم میدونه. به همین دلیل ما اگر به علوم، حالا من دارم علوم سیاسی که چگونه در واقع اینا رو بحثا رو تفسیر میکنه و بعدا در قسمت دوم خواهم گفت، علم هم ناقص ابتر مونده در این مسئله. به همین دلیل ما انقلاب اسلامی رو علاوه بر خیلی هم باش مخالفت دارم، ولی یک ضرورت بود برای جامعه ایرانی، به این دلیلی که نه ارکاییزم یعنی در واقع باستانگرایی، نه وسترنیزیشن یعنی غرب، حالا میشه گفت غربیزه کردن در واقع،
غربگرایی
نه، یعنی غربی کردن ده درسو، چون این یک رفتار اعمالی بوده نسبت به ما. ما فقط از نیروی انفعال خودمون استفاده کردیم در مقابل ایستادیم، ولی فعل از جای دیگه صادر میشد، صدور فعل از جای دیگه بود. به همین دلیل حالا این در زمان رضا شاه در مدرنیزه کردن در واقع ارتش استفاده شد، ولی در دوره محمد رضا شاه این برای فرهنگ ازش استفاده شد. ما داشتیم حالا این کمربند سبزی که روس در واقع آمریکایی‌ها در مقابل روس‌ها برای عدم گسترش کمونیسم به عنوان کانتینمنت در واقع اونا انجام دادن و برقرار کردن و به نوعی اسلام‌های گوناگونو عرضه کردن به جهان، اسلامی که اسلام شیعه انگلیسی، اسلام در واقع سنی امریکایی عرضه کردن به جهان، این تقابل اینا با هم در نقطه قرار گرفت که انسان در واقع به جایی رسید که تعریف انسان دچار تناقض شد، یعنی اصل امتناع تناقض به خطر افتاد. مگر ما چند گونه انسان در جهان میتونیم داشته باشیم؟ و این اصل امتناع تناقض باعث شد که انسان به تفکراتی پی ببره و واقعا دستاویزایی داشته باشه که حتی شیطان‌پرستی هم به وجود بیاد. به طور مثال عرض میکنم سرعت همین امریکای فعلی، سرعت نیو ایجز یا دینهای مذاهب جدید به حدی بالاست که باورتون میشه انسان ها برای رسیدن به آرامش حتی به هر مستمسکی دست میندازن که فقط به آرامش برسن، ولی غافل از اینکه یک اکتاپرستی میتونه که همه را از همه این مشکلات نجات بده. علی هم من بازم برمیگردم به این مسئله که انقلاب ایران یک ضرورت بود و هیچ نیروی نمیتونه جلوی عدم انتفاق اینو بگیره، امکانی وجود نداشت. ما تمام برایند نیروهایی که من تازه بخش کوچیکی از اینا رو عرض کردم که استاد مهمانمون شاید بیشتر از اینا قطعا بدونن، تمام برایند نیروها ضرورت رو ایجاد میکرد و باید به وجود میاد و علل موجده این جز علل مقبلش هم هست، یه بقایی باید داشته باشه این مسئله. علی حال ما یک سری از معادلاتی که در علوم سیاسی که من در دور دوم خواهم گفت به واسطه انقلاب اسلامی به هم خورد، یه سری معادلاتی که ما در واقع اینا رو به صورت قیاسی قانون کرده بودیم به هم ریخت و حالا من در ادامه توضیح خواهم داد. میدونم که به درازا نکشه باشم صحبت، ولی یک ضرورت بود. حالا بعد از این میپردیم،
حالا راجع به این ضرورت هم اتفاقا صحبت خواهیم کرد بل. که چرا در اون مقطع باید به وقوع میپیوسته، آیا زودتر آیا دیرتر هم میشد یا نه. اما از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که بخشهایی از بیانات مقام معظم رهبری رو با هم بشنویم، بعد از اون برمیگردیم خدمتگزار شما خواهیم بود.
ملت ایران مفهوم و مضمون 12 فروردین و روز جمهوری اسلامی رو باید خوب درک کنه. آحاد مسلمان‌های سراسر جهان باید معنای روز 12 فروردین رو بفهمن، بدونن این فقط به معنای تشکیل یک حکومت ناشی از یک انقلاب نیست، این به معنای روز زنده شدن اسلامه، روز قطع شدن امیدهای دشمن به دفن دین و دفن اسلام و قرآنه، که اونها این امید رو داشتن که اسلام و قرآن رو به کلی از بین ببرند و دفن کنند. و جمهوری اسلامی این روز بزرگ، این آراء عظیم، این حکومت الهی، این ثبات و استقامت مردم در دفاع از این موهبت خدایی، امیدهای اونها رو مبدل به یأس کرد.
بله، عرض کنم به حضورتون که شما شنونده ویژه برنامه روز جمهور از رادیو ایران هستید و پیرامون روز جمهوری اسلامی یعنی 12 فروردین ماه گفتگو میکنیم با دو تن از کارشناسان محترم برنامه، جناب آقای مهدی مقصومی پژوهشگر حقوق بین الملل و آقای دکتر فرشید باقریان کارشناس مسائل بین الملل. آقای مقصومی، من به خاطر اینکه میخوام نظر شما رو هم در مورد صحبت‌های آقای دکتر باقریان بدونم، پیرامون حالا نگیم دموکراسی، یه جورایی بگیم مردم سالاری، حالا اگر بشود با این واژه جایگزین بشه، نظر شما رو میخوام راجع به اون بدونم که در 11 فروردین در واقع اصلش برگزار شد، 12 اعلام شد، چه اتفاقی میافتد که یک مردمی که به قول آقای دکتر باقریان مردم سنتی هستند الان میان به پای صندوق‌های رأی، بالای 98% به یک نظام دینی، نظام جمهوری اسلامی رأی میدن؟
همونطور که خب آقای دکتر فرمودن، ببینید، مردم سالاری دینی به این معنی هستش که اداره و کنترل جامعه در حوزه سیاسی توسط نمایندگان مردم مطابق با ارزش‌های دینی و مذهبی مبتنی بر قوانین و مقرراتی که در واقع قانونگذاران وضعش میکنن. خب ما انقلاب‌های مختلف رو در ایران زمانی که مرور میکنیم میبینیم که یک منحنی میشه گفتش که حضلولی داشته، یک جایی در واقع میاد اوج موضوعات ضد دین، فساد، اخلاق به اوج خودش میرسه و اونجا منتج به این میشه که در واقع یک انقلابی صورت بپذیره. بعد از اون در واقع مجدد مردم تو اوج هستن، میاد دوباره در واقع این منحنی نزول پیدا میکنه، میاد تو پایین ترین سطح ممکنه خودش. در زمان شاه خب خیلی ها شاید الان بیان روایت بکنن بگن مردم ما در زمان پهلوی از یک رفاه نسبی برخوردار بودن و اصلا نیاز نبوده که انقلابی صورت بپذیره، اما ما میبینیم که دقیقا نیاز مردم به اخلاق، نیاز مردم به دین موجب این میشه که بیان به سمت این که خب در واقع یک حکومت و یک پایه اساس دینی رو،
یعنی خلأ در واقع
بله دقیقاً این خلأ اونجا احساس میشه. و خب حضرت امام هم به عنوان یک رهبر و یک کاریزمای شخصیت دینی در واقع سردمدار این انقلاب میشه و اقدام میشه و مردم هم خودجوش هماهنگ میشن با این فرایند و این شکل گیری. از سمت دیگه خب ما نگاه میکنیم میبینیم که در نظم نوین جهانی اون زمان هم اتفاقات در واقع زیاد مطلوبی نمیافتاده. خب ببینید، ما در زمانی که مثلا میخواستیم جامعه ملل متحد رو راه اندازی بکنیم، میایم و اعلام میکنیم که کشورهایی که در واقع قدرتمند بودن و در جنگ جهانی برنده جنگ بودن رو میایم میگیم شما اگر میخواید، اینا در واقع اول منکر این میشن که بیان بپیوندن به سازمان، ما میایم میگیم به شما پوانهایی رو میدیم و همین حق وتویی که الان در واقع ازش نام میبرن به این کشورها اعطا میشه که اینا بپیوندن به این نظم. اما بعد از اون باز میبینیم که خود تشکیل سازمان ملل نمیتونه که در واقع پاسخگوی نیازهای قانونگذاری اجتماعی و دینی و مذهبی مردم باشه و اون نزول اخلاق، اون تعزیز اخلاق در اون موقع در واقع باعث میشه که مردم کشور ما علارغم حالا همه اتفاقاتی که توی کشور داشته میافتاده نیازمند این بشن که در واقع یک حکومت دینی رو بیان در کشور برقرار میکنن.
یعنی در واقع شما اون ضرورتی که آقای دکتر باقری میگن، شما میگین ضرورت وجود داشته.
بله.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر حسین کاشانی پور استاد دانشگاه، من خدمت شما سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون، عرض سلام و ادب و احترام و تبریک سال نو و آرزوی قبولی طاعات دارم.
زنده باشید. آقای کاشانی پور، امروز 12 فروردین ماه هست، روز جمهوری اسلامی، یک جورایی نمادی از اراده و نقش و تأثیر مردم در سرنوشت کشور خودشون میتونیم ازش یاد بکنیم. اصرار و در واقع تأکید حضرت امام رحمت الله علیه بر اینکه حتما این رفراندوم برگزار بشود، از نظر شما دلیلش چی بوده؟ با توجه به اینکه خب در 22 بهمن ماه انقلاب اسلامی پیروز میشود، چند ماه بعد حتما تأکید بر این میشه که این رفراندوم برگزار بشه، علت این چی بوده؟
الو،
بله صدای من رو میشنوین آقای کاشانی؟
بله بله
بله، در خدمت شما هست.
بفرمایید.
سوال من متوجه نشدیم، فکر کنم ارتباطمون یه مقدار
تأکید حضرت امام رو
فهمه. بله بله، عرض کردم تأکید، علت تأکید حضرت امام بر برگزاری این رفراندوم علی رغم مخالفت بعضی از در واقع دوستان چی بوده؟
ببینید، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه قبل از اینکه انقلاب به ثمر برسه، انقلاب رو معماری کرده بودند، یعنی در واقع نظام آینده که باید در ایران مستقر بشه رو پیش بینی کرده بودند. آن هم از همون ابتدا نظرشون بر این بودش که اگر حرف از جمهوریت میزنن، واقعا جمهوریت باید عینیت پیدا بکنه، یعنی امام قول و فعلشون یکی بود. در دوران مبارزه وقتی که معمولا اعتراض به رژیم شاهنشاهی داشتن و یکی از نکاتی که مطرح بود این که مردم نقشی در سرنوشت خودشون ندارن و باید مردم نقش تعیین کننده رو پیدا بکنن، این تأکید حضرت امام تجلیش در شعارهای مردم بود بر اساس هدایت‌های امام و بر اساس خاص قلبی خودشون و حرکتی که در جهان می دیدن، بالاخره حرکتی که به سمت نقش‌آفرینی مردم داشت می رفت، در مدل و الگوی اسلامیش رو امام جمهوری اسلامی مطرح کرده بود. در شعارها، در راهپیمایی‌ها هم مطرح می شد که ما مردم اعلام می کردن که ما جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی می گفتن. حضرت امام از آنجا که قائل به جمهوریت به معنای واقعی بودند و این اعتقاد رو داشتند، به محض تشکیل دولت موقت مهمترین مأموریتشون رو رفراندوم قرار دادن که اصلا مردم بیان تعیین کنن که چه نظامی بر این کشور حاکم باشد و اون نظام در واقع سیرش رو ادامه بده. خب مردم هم از بنمایه اعتقادیشون نشأت میگرفت، آمدن 98.2% واجدین شرایط شرکت کردن و بالغ بر 99% رأی دادن. 99% ما آراء مردمی داشتیم توی بحث جمهوری اسلامی. بلافاصله باید بحث قانون مطرح میشد. حضرت امام بلافاصله دستور تشکیل خبرگان قانون اساسی رو دادن که اون 75 نفر انتخاب شدن، بعد خود قانون اساسی به رأی مردم گذاشته شد، بعد باید تفکیک قوا در قانون اساسی بود، باید به اصطلاح مجلس تشکیل میشد، رئیس جمهور تعیین میشد و تمام این مراحل. ما میبینیم در سال 58 5 تا انتخابات اتفاق میفته و مردم همه میان شرکت میکنن، صفوف در واقع انتخابات رو تشکیل میدن و یک واقعا یه بی‌نظیر در تاریخ رقم میخوره و این نگاه حضرت امام به مردم بود و اینکه مردم باید تعیین کننده باشن، نظامی باید تشکیل بشود که در آن مردم اعتقاد خودشون رو تعیین کردن، گفتن اسلامی باشه این نظام، ولی همه چی با نظر مردم اداره بشه، که این اتفاق رو ما تلیعش رو با رفراندوم 10 و 11 فروردین 58، کمتر از 50 روز بعد از پیروزی انقلاب، میبینیم اتفاق میفته و نتیجه در 12